با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب دوم قرنتیان، ادامه فصل 12. دوستان عزیز، در برنامه گذشته درباره مریضی یا ضعفی که در جسم پولس بود مطالبی را در میان گذاشتیم. پولس آن را به عنوان خاری در جسم خود می‌دید که خدا اجازه داده بود در او باشد تا مانع غرور و تکبر پولس به خاطر تجربیات عالی روحانی او شود. خدا می‌خواست به این وسیله پولس را فروتن و متواضع سازد. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 10 می‌خوانیم: بنابراین من به خاطر مسیح ضعف‌ها، اهانت‌ها، سختی‌ها، آزارها و دشواری‌ها را با آغوش باز می‌پذیرم، زیرا در هنگام ضعف قوی هستم. چه تفاوت بزرگی پولس با سامسون در عهد عتیق دارد. روح خدا بر سامسون آمد و او را قوی ساخت. مردم از قدرت جسمانی او در تعجب و شگفتی بودند، اما روزی رسید که او خیلی ضعیف شد. اشخاص قوی ضعیف شده و افراد ضعیف قوی می شوند. پولس در ضعف خود نیز قدرت داشت. خدا می تواند از یک مرد ضعیف استفاده کند. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 11 می گوید: من مثل یک احمق حرف می زنم، ولی تقصیر شماست. شما باید از من تعریف می کردید، زیرا حتی اگر من هیچ به حساب نیایم، باز هم از آن رسولان عالی مقام شما کمتر نیستم. توجه کنید که چگونه این مطلب را با دقت شرح می دهد. او دوباره عذرخواهی کرده، حتی با اینکه این کار را قبلا چند بار انجام داده است. اما می گوید بایستی مرا می ستودید، زیرا گرچه هیچ هستم، اما از این رسولان برگزیده و عالی مقام خدا هیچ کم ندارم. کسی باید از او دفاع و حمایت می کرد، اما ظاهراً هیچ کس چنین کاری را نکرده بود. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 12 می‌خوانیم: علایمی که رسالت مرا ثابت می‌کند با صبر تمام در میان شما ظاهر شد. از جمله عجایب و نشانه‌ها بود. عطایا و نشانه‌های مشخص به رسولان داده شده بود تا حقانیت پیام آنان نشان داده شود. آنها عطای شفا داشتند، می توانستند مردگان را زنده سازند و به زبانها صحبت کنند، که منظور سخن گفتن به زبان ناشناخته نیست، بلکه به زبانها و لهجه های دیگر سخن می گفتند. پولس از میان سرزمین غلاطیه عبور کرده بود و در آنجا 50 زبان و لهجه مختلف وجود داشت. پولس می توانست با همه آنان سخن بگوید. آیا آنها را آموخته و یاد گرفته بود؟ نه. در آن روزگار ضروری بود که کلام خدا به سرعت به تمام قسمت‌های امپراتوری روم برسد. بنابراین رسولان با این عطایا مجهز شدند. امروز مبشرین و مترجمین بایستی سالها وقت صرف کنند تا زبانی را یاد بگیرند و در بین مردمی که به آن زبان صحبت می کنند خدمت نمایند. پولس می توانست بگوید خدا معجزات و کارهای شگفت آور بسیاری را توسط من در میان شما انجام داد. همین معجزات دلیل و گواه هستند بر این که من رسول خدا می باشم. آنان می توانستند پولس را به عنوان رسول بشناسند، چون نشانه های یک رسول را داشت. همکنون در قسمتی عالی از کلام خدا هستیم. شخصی می گفت شاید یکی از دلایلی که پولس درباره تجربیاتش در آسمان نگفت این بود که افراد زیادی علاقه‌مند می‌شدند به آنجا بالا بروند. من در این باره چیزی نمی‌دانم، اما این حقیقت دارد که می‌توانستیم وقت خود را با فکر و اندیشه کردن در مورد آسمان صرف کنیم و چشمان خود را از نگاه کردن به دنیای گم شده برداریم که نیاز دارد نجات دهنده ای را بشنود که می‌خواهد به آنان کمک کند. آسمان مکانی بسیار عالی و زیباست، اما مطالب بسیار کمی درباره آن در کلام خدا گفته شده است. شاید آنچنان عالی و باشکوه است که زبان بشر نمیتواند آن را تشریح کند. کار ما در اینجا این است که مردم را با انجیل و خبر خوش نجات بخش آن آشنا کنیم تا بتوانند روزی در آن بهشت آسمانی زندگی کنند. اگرچه نمیتوانم مطالب زیادی درباره آسمان به شما بگویم، اما میتوانم درباره آن یگانه‌ای که در آسمان است با شما سخن بگویم. ما میتوانیم در مورد او، یعنی خداوند عیسی مسیح، صحبت کنیم و بایستی با چشمان خود به او نگاه کنیم. چقدر پولس رسول بارها به این موضوع اشاره کرده است. توسط نگاه کردن به خداوند از طریق‌های گوناگون شبیه او می‌شویم. سفر مهاجر در این دنیا خیلی آسان‌تر می‌شود اگر چشمانش را فقط به خداوند که هدف اوست بدوزد. خورشید آنچنان داغ نخواهد بود، رنج‌ها و سختی‌های روز آنچنان سنگین نخواهد بود، طوفان‌های زندگی آنچنان صدمه نخواهند زد اگر تمام توجه ما به خداوندمان عیسی مسیح باشد. پولس تصمیم دارد دوباره شهر قرنتیه را ملاقات کند. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 13 الی 14 می‌خوانیم: از چه لحاظ طرز رفتار من با شما بدتر از کلیساهای دیگر بود، جز اینکه برای امرار معاش خود از شما کمکی نمی گرفتم؟ مرا برای چنین بی عدالتی ببخشید. اکنون این سومین بار است که حاضرم نزد شما بیایم و قول می دهم که به شما تحمیل نخواهم شد، زیرا من شما را می خواهم، نه پولتان را. فرزندان نباید برای والدین پسنداز کنند، بلکه برعکس، والدین باید در فکر فرزندان خود باشند. می‌بینید که پولس پدر روحانی آنان بود. او آنها را به سوی مسیح هدایت کرده و کلیسای شهر قرنتیه را پایه‌گذاری کرده بود. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 15 می‌گوید: پس من خوشحال می‌شوم که اموال و حتی جان خود را در راه شما بدهم. اگر من شما را اینقدر دوست دارم، آیا شایسته است که شما مرا کمتر دوست داشته باشید؟ سخن پولس این است که هرچه بیشتر به شما محبت کردم، از سوی شما محبت کمتری نسبت به من شد. آیا این سخن به نظر نوعی شکایت نیست؟ روح خدا اصرار داشت که او در مورد آنچه در آسمان دیده بود چیزی نگوید، اما می‌خواست که پولس رنج‌ها و دردها و همچنین تأسف‌ها و شکایات خود را با آنان در میان بگذارد. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 16 می‌خوانیم: شما قبول می‌کنید که من بر شما تحمیل نشدم، اما در عوض می‌گویید که من خیلی زرنگ بودم و با حیله شما را فریب دادم. دقت و توجه کنید که این مرد چه می‌گوید: من به دنبال آن چه شما دارید نبودم، من خود شما را می‌خواستم. قصد من این بود شما را برای مسیح به دست آورم. آیا این مانند همان سخنی نیست که خداوند عیسی مسیح در انجیل متی فصل 4 آیه 19 به رسولان خود گفته بود؟ از من پیروی کنید و من شما را صیاد انسانها خواهم ساخت. و او به آنان نگفت که هر ماهی را که صید کنید یک حلقه طلایی در دهانش خواهد داشت. او گفت که آنها را صیاد انسانها خواهد ساخت. نکته مهم همین است. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 17 الی 18 می‌خوانیم: چطور؟ آیا من به وسیله کسانی که پیش شما فرستادم از شما بهره‌ای گرفتم؟ من خواهش کردم که تیتوس پیش شما بیاید و آن برادر مشهور را با او فرستادم. آیا تیتوس از شما بهره‌ای گرفت؟ مگر من و او به وسیله یک روح هدایت نشدیم؟ مگر هر دوی ما در یک راه قدم نگذاشتیم؟ پولس از روش‌های زیرکانه استفاده نکرد، بلکه به سادگی کلام خدا را موعظه کرد. او افراد دیگر را بعد از خودش به نزد ایشان نفرستاد تا سود و منفعتی را از ایمانداران قرنتیه به دست آورد. دوم قرنتیان فصل 12 آیه 19 الی 20 ادامه می‌دهد: شاید گمان می‌کنید که ما در طول این مدت می‌کوشیدیم پیش شما از خود دفاع کنیم. خیر، ما در حضور خدا و در اتحاد با مسیح سخن می‌گوییم. آری ای دوستان عزیز، هرچه می‌کنیم برای بنای شماست. من از این می‌ترسم که وقتی پیش شما بیایم، شما را غیر از آنچه می‌خواهم بیابم و شما نیز مرا غیر از آنچه می خواهید بیابید. آری، می ترسم که در آنجا با نزاع، حسد، تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی، خودپسندی و هرج و مرج روبرو شوم. اینها چیزهایی است که پولس توقع داشت وقتی به آنجا برسد در کلیسای قرنتیه ببیند. آنها از او انتظارات و توقعات زیادی داشتند. پولس نیز از آنها انتظارات زیادی داشت. اما وقتی او بیاید چه در میان آنان میافت؟ آنها با یکدیگر در بحث و جدل بودند و تفرقه و جدایی در میان آنان حاکم بود. حسادت و تندخویی و تهمت و بدگویی در بین آنها رواج داشت. پر از غرور و خودخواهی بودند. پولس نگران ایشان بود. سالهاست که در خدمت خداوند میباشم و به جایی رسیدم که دیگر نمیخواهم با کسی بحث و جدل داشته باشم. گاهی افرادی که به سخنان من گوش میدهند میخواهند در مورد یک نظریه یا سخنی که گفتم با من بحث کرده و توسط دلیل و برهان مخالفت کنند. تنها چیزی که به این افراد میگویم این است که دوست عزیز، با دیدگاه و نظریه خودت به پیش برو و برای من هم دعا کنید که اگر من در اشتباه هستم توسط روح خدا به حقیقت هدایت شوم. شما نمی توانید با بحث و جدل و یا دلیل و نظرات خود مرا قانع کنید. چون صادقانه بگویم که من صبر ندارم به سخنان شما گوش دهم و با شما بحث کنم. ممکن است شخصی بگوید که من متعصب یا تنگ نظر هستم. خب شاید باشم، اما تمام آنچه می گویم این است که باور ندارم که توسط بحث و جدل و یا مشاجره و درگیری دیدگاه ها هیچ یک از ما به جایی برسیم و نتیجه‌ای بگیریم. کار ما این است که کلام خدا را با دیگران در میان بگذاریم و من تلاش نمی کنم درباره هیچ چیز بحث و جدل کنم. من کلام خدا را تعلیم می دهم و تمام کتاب مقدس را بررسی کرده و آموزش می دهم. هدف من درک کلام خدا و پیام‌های اوست. کلیسای زمان حاضر پر از چیزهایی است که پولس در اینجا عنوان کرد: نزاع، حسد، تندخویی، خودخواهی، بدگویی، سخنچینی، خودپسندی، هرج و مرج، غیبت‌گویی، مشاجره، تفرقه و انواع بحث و جدل‌ها وجود دارد. در همه جا نمونه‌های یکسان قابل مشاهده می‌باشند. آیا درباره فلان شخص شنیده اید؟ نه، نشنیدم. خب می‌خواهم به تو بگویم که. و سپس آنها شروع به صحبت کردن در مورد یک فرد خاص کرده و به غیبت‌گویی، سخنچینی یا بدگویی از آن شخص می‌پردازند. در هر کلیسایی کسانی را می‌بینیم که در گوشه‌ای با هم حرف زده و نجوا می‌کنند. شخصی گفته است بعضی مردم هر چیزی را که به صورت درگوشی و نجوا به آنان گفته شود باور می‌کنند. غیبت کردن و سخنچینی یکی از مشکلات عمومی در هر کلیسایی است. موضوع دیگری که پولس در اینجا عنوان می‌کند خودخواهی و خودپسندی است. شاید بهترین شرحی که در این باره شنیدم مسئله بود که یکی از معلمین من تعریف می‌کرد. او می‌گفت شخص خودخواه یا خودپسند مانند قورباغه‌ای است که روی سنگی در کنار نهر یا حوضچه‌ای نشسته و باد کرده، به طوری که تقریباً دو برابر هیکلش به نظر می رسد و آنگاه سنگریزه ای را به طرف او پرتاب می کنید، چه اتفاقی می افتد؟ فوراً کوچک شده و به سرعت به داخل آب پریده و خود را پنهان می کند. شاید بتوان خودخواهی و خودپسندی در اینجا را با ظاهر سازی معنی کرد. مسیحیان زیادی هستند که از خود تعریف کرده و ظاهر سازی می کنند و خود نما هستند. هرج و مرج یا آشوب مشکل دیگر کلیسا است. دسته‌ها یا گروه‌های کوچک افراد به هم می‌پیوندند و هر یک در گوشه‌ای جمع شده و هرج و مرج و مشکلات می‌آفرینند. آنها درخواست‌های مختلف مطرح می‌کنند و از دیگران انتظار و توقع دارند که آنها را انجام دهند. از دیگران انتقاد می‌کنند و باعث آشوب در میان اعضای کلیسا می شوند. این مسائل و مشکلات در کلیسا وضعیت مطلوبی نیست و پولس نیز آن را مطرح کرده است. در دوم قرنتیان فصل 12 آیه 21 می خوانیم و می ترسم این بار که بیایم خدای من بار دیگر آبروی مرا در حضور شما بریزد، یعنی من برای اشخاصی که گناهکارند و از ناپاکی و فساد اخلاقی و کارهای شهوانی خود توبه نکردند اشک خواهم ریخت. شهر قرنتیه شهری فاسد و آلوده به گناه بود. در تمام امپراتوری روم به عنوان مرکز فساد و گناه معروف بود. می توان گفت تعدادی از شهرها و مراکز فساد امروزی را می توانستید در همان یک شهر قرنتیه جمع کنید و آنجا شهری بود که مردم برای گناه کردن می رفتند. شهرت آن در امکانات گوناگونی بود که برای انواع اعمال گناه آلود در آنجا وجود داشت. این حقیقت دارد که هر جا گناه زیاد شود، فیض خدا نیز افزایش می یابد. اما به همین دلیل نیز مردم شهر قرنتیه با این اعمال گناه آلود سازش کرده و به آنها عادت نموده بودند. ایمانداران مسیحی این شهر نیز به طریقهای مختلف به این نوع گناهان آلوده شده بودند. تمام این وضعیت چهره جذاب و تأثیرگذاری را از کلیسا به دیگران نشان نمی داد. مطمئن هستم در این مدت که به بررسی نامه های پولس به قرنتیان پرداختیم، حتما فکر کرده اید که کلیسای محلی شهر قرنتیه به هیچ وجه نمونه و چهره خوبی را از یک کلیسای ایمانداران به خداوند نمایان نکرده بود. این موضوع حقیقت دارد، اما بایستی در اینجا اعتراف کنم که نه تنها در ارتباط با آن کلیسا حقیقت داشت، همچنین امروز نیز در بسیاری از کلیساهای زمان ما وضعیت کلیساها بهتر از آن زمان در قرنتیه نیست. کلیسا و ایمانداران مسیحی بایستی مانند نور و نمک در این دنیای گناه آلود باشند. مسیحیان با اعمال پاک و مقدس خود باید همچون نوری در دنیای تاریک اطراف خود بدرخشند و توسط اعلام کلام خدا به این دنیای سرد و بیرو مزه و معنی و مفهوم بدهند. ایمانداران به عیسی مسیح بایستی پیام نجات بخش انجیل را به همه مردم رسانده تا ایشان توسط او از گناهانشان آزاد شده و زندگی جاودانی را دریافت کرده و به عنوان فرزندان خدا در این دنیا در پاکی و قدوسیت زندگی کنند. چند لحظه فکر کنید و فرض کنید که خداوند همکنون کلیسا را از این دنیا بیرون ببرد. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر همه ایمانداران حقیقی که در این دنیا هستند اینجا را ترک کنند و برداشته شوند. ما ایمان داریم که در چنین زمانی دوران مصیبت عظیم آغاز خواهد شد. بخشی از شرایط سخت دوران مصیبت عظیم نبودن کلیسا و ایمانداران راستین آن خواهد بود. کلیسای حقیقی امروز نمک زمین است، نور این دنیا می باشد و روح القدس در کلیسای امروزی ساکن است.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.